در واقع کتیبه های سنگین پل رو وصل میکرده به پل، اونا رو باز کردن و در یه فرصت مناسب با خیال راحت این ساله های سنگینی که بعدا 300 کیلو وزن داشته رو از اونجا منتقل کردن به بیرون، احتمالا گذاشتن روی ماشین و بعد اینا رو بردن و بعد یه تعداد خودروهای عبوری احساس میکنن که این پل استحکام لازم نداره، احتمالاً صداهایی شنیدن، فکر کردن از خودروهاشون پیادهشون دیدن نه مربوط به پله، اینو اطلاع دادن و تازه اون زمان مدیریت شهری مطلع شده،
موضوعی که حالا سر زبون ها افتاده اما مورد تازه‌ای نیست. آنطور که آقای شعبانی معاون عمرانی شهرداری تهران میگه، این اتفاقیه که نمونه اون زیاده.
اونجایی که تعاون دوستان ما هست از یک سال و نیم پیش یا حتی دو سال پیش سرقت ها شروع شده، وقتی که مدیریت جدید شهری اومد و کار رو به دست گرفت، متوجه این موضوع شد فاصله و ما پول بستیم به خاطر ایمنی مردم، به خاطر حفظ جانشون. و
آقای مهندس، غیر از حالا اون قطعات پول که آهن هست، المان های شهری هم سارقان به سرقت میبرن، اونها هم یه سری مسائل و مشکلاتی رو برای شهروند به وجود میاره، درست؟
بله، متاسفانه تو المان های الحاقی به پول همین اتفاق میفته، هم از روشنایی دریچه بازدید آبهای سطحی یا هندریل هایی که روی پول سوار میشه.
البته پلیس هم برخورد قاطع با این دسته از سارق ها رو در دستور کار ویژه خودش قرار داده. سرهنگ موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری تهران:
ما از ابتدای سال 1400 تعداد 29 نفر از سارقین همین دوتا پل دستگیر کردن و دو نفر مالخرم دستگیر شده و تعداد زیادی هم از این پیچ و اتصالاتی که سرقت شده از این سارقین کشف و ضبط شده، که تمامی 29 نفر سارق و 2 نفر مالخری که فقط از این دوتا پل در این از سال 1400 تا الان دستگیر شده، پرونده قضایی تشکیل شده، نمایندگی شهرداری دعوت کردیم، به عنوان شاکی اومدن پیگیر پرونده شدن و کارو به جد همکاران کلانتری پیگیری کردن.
آقای امانی عضو شورای شهر تهران میگه برای کم کردن احتمال سرقت قطعات پل‌ها باید از ابزارهای مختلف رصد استفاده بشه.
های امانی، یعنی به این سرعت این حجم از سرقت انجام دادن، کار اصلا عجیب غریبی نیست به نظرتون؟
حد کردم، چرا اتفاقا من از این کلمه عجیب و غریب توی شورا استفاده کردم. من تذکر دادم تو صحن شورا و درخواست کردم از مدیریت شهری که با استفاده از سیم‌های دوربین کنترل حمل و نقل ترافیک شهر تهران باید این سازه ها رو رصد کنن به شکل مستمر، مثلا سازه های مثل اینجا که کنترل کنن، با توجه به سرقت فوق العاده ای که الان اخیراً در رابطه با المان های شهری ما باش مواجه هستیم، حداقل این سازه هایی که مردم ازش عبور میکنن و ممکنه با ایمنی و جان شهروندان در ارتباط باشه، اینا رو محافظت بکنن.
البته آقای شعبانی معاون شهردار تهران میگه کار مرمت این پل سرقت شده به اتمام رسیده و از اون داره بهره برداری میشه، اما برای جلوگیری از تکرار نشدن چنین مسائلی باید راهکارهای مختلفی اتخاذ بشه.
ظرف ترمیمش تو زیر یک ماه این پلو ترمیم کرده.
الان راه اندازی شده، یعنی الان آماده شده یا نشده؟
بله، بازگشایی شده و بهره برداری در انجام میشه از پل.
آقای مهندس، راهکار چیه که این اتفاقات نیفته؟ چه کار میخوای بکنی در کوتاه مدت و در بلند مدت؟
ببین، در کوتاه مدت خب ما چکلیست های بازرسیمون رو و بازدهای دوره‌ایمون رو باید بیشتر بکنیم. حتما از این پل‌ها باید بحث روشنایی و راه‌های دسترسی رو به داخل عرشه پل و به صندوقه پل ببندیم که هیچ صاحب نتونه دسترسی داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم این که باید با نیروی انتظامی هم یک پل‌هایی رو با هم مورد توافق برسیم و اونا هم حساسیتشون رو بیشتر بکنن. البته شهرداری هم دستورالعمل‌هایی رو آماده کرده، ابلاغ کرده به شهرداران مناطق و اونا هم دارن یک بررسی و بازبینی مجددی میکنن
برای جلوگیری از این نوع سرقت‌ها که میتونه حادثه فجیع به بار بیاره. باید هم عوامل پیشگیرانه کاملی در نظر گرفته بشه و هم عوامل بازدارنده تا با قاطعیت دست سودجوها رو از بازی با جون مردم کوتاه کنه.
خب بسیار سپاسگزارم از این که تا پایان همراه پیک بامدادی بودید. یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر که نظری دارید راجع به گزارش هایی که پخش میشه و موضوعاتی که مطرح میشه در پیک، حتما به 3610 برمون پیامک بزنید. ضمن این که اگر موفق نشدید گزارش ها را به صورت کامل بشنوید، به سایت ما مراجعه کنید، pik.irib.news.ir در اختیار شماست و همکاران من هر روز گزارش ها رو به صورت کامل در این سایت بارگذاری می کنن. ممنون از همراهیتون، روز بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در صبح یک شنبه 17 بهمن ماه 1400 شمسی، ششمین روز از دهه مبارک فجر، افتخار پیدا کردیم که همچنان با شما عزیزان باشیم در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشالله که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید کنار ما باشید. برنامه های ما تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و امیدوارم که این برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفاده و پسندتون هم قرار بگیره. سامانه تلفنی 162 بدون نیاز به پیش شماره و سامانه پیامکی 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای اظهار نظر کردن و بیان پیشنهادها و انتقادها در اختیار شما همراهان عزیزه. خب انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود. اولین برنامه که تقدیمتون میکنیم مستند خط پایانه، بعد از اون هم رسم زندگی رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین تراشیون به پاسخگویی به سوالات تربیتی در حوزه مسائل خانواده و کودک خواهند پرداخت. ساعت 9:30 برنامه عطر بهاران که ویژه برنامه این روزهای رادیو معارف تقدیمتون خواهد شد. کلام امام ساعت 10:55 تقدیمتون میشه که در این برنامه هم برگزیده سخنان حضرت امام خمینی قدس سره شریف رو به گوش جان خواهیم شنید. اخبار معارفی ساعت 11 تقدیمتون میشه و از ساعت 11:15 هم میتونید شنونده سیاه و سپید باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلام علی به بیان احادیث کتاب خصال خواهند پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر که 11 و 25 دقیقه میتونید اون رو بشنوید به شرح خطبه های نهج البلاغه میپردازند. 11 و 45 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و بعد از این برنامه هم آماده میشیم برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12 و 21 دقیقه. در برنامه مثل خورشید که 12 و 35 دقیقه تقدیمتون میکنیم با بیان حجت الاسلام و المسلمین هدایت مروری خواهیم داشت بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث آفتاب سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع کارکنان شرکت نفت در تاریخ 17 بهمن 1357 رم ساعت 13 تقدیمتون میکنیم. روایت کتاب ساعت 13 و 30 دقیقه تقدیمتون خواهد شد که امروز هم اختصاص داره به بخش دیگه از کتاب آن مرد با باران میآید. زیارت امین الله رو 13 و 45 دقیقه زمزمه خواهیم کرد با نوای حاج احمد خلفزاده و حسن ختام به برنامه‌های خودمون رو هم 13 و 55 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیام ولایت که در این برنامه هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. با افتخار دعوت میکنم شنونده یه مستند خط پایان و بعد از اون هم رسم زندگی پاسخوی حجت الاسلام و المسلمین تراشیون به سوالات خانواده و کودک باشید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان فلسطین
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 83 شکوه رهایی.
الروحية هذه 400 يريد اللي يريد يروح بها الروحية يجلب لقفئها.
نیروهای مسلح عراق در 31 شهریور سال 1359 با حمله غافلگیرانه و تمام عیار از مرزهای ایران اسلامی گذشتند و مسافتی به طول 1500 کیلومتر از نوار مرزی کشورمان را تصرف کردند و ایران را در برابر جنگ 8 ساله ناجوانمردانه و نابرابری قرار دادند که شمار زیادی را قربانی کرد. اما یک دسته از قربانیان کسانی بودند که با سرنوشتی نامعلوم در زندانهای شناخته شده و حتی مخفی و مخوف عراق هدف رفتارهای غیر انسانی و انتقام جویی حکومت صدام قرار می گرفتند.
سید ناصر حسینی پور از آزادگان سرافراز.
من فکر میکنم یه چند تا نگاه اگه تو حوزه اسارت بدیم خوب باشه. اون این چه؟ اونایی که اون ور خاک ریز بودن چه آدمایی بودن؟ بعد میاد دستمون که برخوردشون با بچه‌های ما تو زندان چه جوری بوده. نکته دیگه هم که قائز اهمیت هستش اینه که این آدمایی که پشت اون خاک ریزه ها بودن با چه اراده و با چه عزمی و این آدم ها با چه کینه ای و انگیزه ای با رزمندگان ما می جنگیدن. اون وقت یه اتفاق می افته. من همین مقدار سعی کنم از وقتم استفاده کنم. این چه؟ نظامیان عراقی آدم های ابله و ترسو و بزدلی نبودند. آدم های جنگجو و نترسی بودند. اینجور نبود های خسروی که یک کسی توی این فیلم ها و بعضا سریال هایی که امروز صدا واسه ما خیلی وقتا هم نشون میده، ما هم دیدیم، یه اصله کلاش برداره یه جلنگدن بیششه و سطح عراقی رو درو بکنه و آبکش بکنه. اینجور نبود که نظامی عراق آدمای ترسویی باشن. اگه ترسو بودن که جنگ 8 سال طول نمی‌کشید. اما این آدمای پشتون خاکریز آدمایی بودند که اگر یه نقطه ای رو میگرفتند مثل قفقاز و ترکمنچای میشد دیگه دست ما نمیافتاد. این آدمایی که پشت خاکریز با بچهای ما میجنگیدن مثل آخشون چش مثل آقای جنرال حسین کامل بوده که اگر توی اردوگاهی هم میرفت توی نقطه هم میرفت به کسی رحم نمیکرد. یه آدمی که میاد تو انتفاضه شعبانی میره رو تانک بعد خطاب به آقای امام حسین میگه حسین انت حسین انا حسین حارب حتا نحارب، به جنگ تا به جنگیم. این آدم اگه دستش به ملت ایران میرسید چیکار میکرد؟ اما دستش به بچهای ما تو زندانهای عراق رسید.
عبدالرزا شو عبدالله انا ما افهم اجاوب. انت حارس مين ها؟ ملابسك ملابس حارس
با اینکه ایران و عراق طرفهای قرارداد سوم 1949 ژنو بودند، اسیران ایرانی از ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی هم محروم بودند و عراق آشکارا قوانین بین المللی را زیر پا می گذاشت. بازداشت پزشکان، بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر و فرستادن آنها به سلولهای انفرادی، اعدام اسیران جنگی و قتل عمد مجروحان، بیتوجهی به درمان اسیران بیمار و مجروح، غارت اموال اسیران جنگی و فضای محدود و آلوده نگهداری و شکنجه آنها با تحمیل بیخوابی و گرسنگی فقط بخشی از شکنجه های روحی و جسمی اسیران در زندان های عراق بود.
چی کار میکرد؟ دو تا رفیقی که چنار هم نشسته بودن با هم حرف میزدن و معمولا تو هر جمعی دو تا رفیق کنار هم میشینن با هم حرف میزنن. حتی معمولا این جوریه، صداشون میزدن میگفتن بیاین بیرون، بعد میگفت به صورت همدیگه سیلی بزنید. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچهای ما رسید. این کاری میکردن مصداق این آدما. یه چیزی مثل جنرال هشام صبا الفخری فرمانده سپاه چهارم عراقه. چه اتفاقی افتاد؟ توفیق احمد این آدم میگه آقا سید، من روزی فهمیدم که خدا با ما نیست، که جنرال همین سرلشکر هشام صبا الفخری در منطقه قلعه دیزه در مقر تیب 417 عراق بالگردش به زمین نشست. بعد این آدم با این که حرفاش لطیف ترجمه میکرد بعدی از عبارات و کلمات رو دو سه بار تکرار میکرد. میگفت ها ناصر سلیمان به من میگفت والله العظیم ها طلعت اثیر مو جیش الشعبی مو هرس خمینی، به خدا این ستا اثیر پاسدار نبودن، بسیجی نبودند. بعد میگفت سید والله العظیم ها طلعت اثیر جندی مکلف، انت تفنیشین و جندی مکلف، تو میدونی جندی مکلف چیه؟ سرباز وظیفه بودن این ستا اثیری که ما گرفته بودیم. بعد هشام صبا الفخری گفت من اینا رو خودم میبرم پشت. سوار بالگردش شد، این بالگرد اوج گرفت، رفت بالا، وایساد، چرخید. بعد خود هشام صبا الفخری در این بالگرد رو بازش شد و این ستا اسیر رو یکی پس از دیگری انداخ پایین. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچه های ما تو زندان های عراق رسید، توی منطقه قلعه دیزی به ستا سرباز وظیفه رسید. این کاری کردن.
شنو اسمك شنو؟ ويا خالد شنو اسمك؟ اسمك شنو؟
اسمك عبدالرزا.
هسه صرت عزمي من يا جيش؟ جيش جيش. يلا احكي صرف. انت عارف خميني ها؟ عارف خميني انت ها؟
لا انا سرباز.
انا سرباز. انت ملابسك ملابس حارس خميني. لا تجاوب.
لا حارس خميني كبير، حارس خميني بزرگ. انا سرباز، انا ضعيف.
عرفتكم حرب شنو ها؟ يكون حلاوة ها؟ يلا جاوب. جاوب انت حارس خميني ها؟
لا
يلا جاوب.
رفتارهای مسئولان نگهداری اسیران ایرانی در اردوگاه‌های عراقی به قدری ضد انسانی بود که گروه اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های اسیران جنگی ایران در عراق در مشاهدات خود رفتارهای خشونت‌آمیز فراوانی را که به اختلالات شدید بینایی و آثار زخم و کبودی و شکستگی دندان منجر شده بود گزارش دادند. اما روی دیگر تنگناها و شکنجه‌های بیرحمانه در اسارتگاه‌های عراق، منش و اوج رفتار انسانی اسیرانی مثل حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی بود که حتی سربازان و درجه داران بیرحم عراقی را هم دگرگون می کرد. اما روش متفاوت رفتار با اسیران جنگی راهی بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر اسیران عراقی در پیش گرفت. پس از انجام عملیات‌های پیروزمندانه فتح المبین، طریق القدس و سامن الائمه علیه السلام و افزایش اسرای عراقی، امام خمینی در پیامی منشور نگهداری از اسیران عراقی را صادر کردند و فرمودند:
مکتبی بودن و متعهد به اسلام راستین بودن اقتضا می‌کند تا رزمندگان اسلام با اسیران جنگی و پناهندگان با عطوفت و فتوت و به گونه ای اسلامی رفتار کنند.
من گروهبان علی ابراهیم از شهرستان تکریت هستم که در تاریخ 1/5/64 در دریاچه ام النهاج اسیر شدم. هنگامی که شما به اسارت رزمندگان اسلام در آمدید، رفتار آنها با شما چگونه بود؟ آنها با ما رفتار خیلی خوبی داشتند و از ما استقبال کردند و به ما غذا و سیگار دادند و حتی بهتر از عراقی ها با ما رفتار کردند و از این بابت از آنها تشکر میکنیم. من از نزدیک طعم رحمت اسلامی را چشیدم و شاهد رفتار خوب رزمندگان اسلام بودم. برای نمونه وقتی مرا برای مداوا به بهداری بردند، در همان موقع یکی از نیروهای رزمنده اسلام را که مجروح شده بود به بهداری آوردند، ولی ابتدا من را پانسمان کردند و سپس به مداوای آن برادر رزمنده پرداختند و این نهایت لطف نیروهای اسلام را میرساند و من از این لحاظ متشکر هستم.
از مهمترین کارهایی که ایران برای رفاه حال اسیران عراقی انجام داد، ایجاد اردوگاه‌های مناسب نگهداری اسرا، پیشبینی و برآورد بودجه سالیانه اسرای جنگی، اعزام اسرای داوطلب به نماز جمعه و زیارت شهرهای مقدس، همکاری با گروه فرهنگی برای گسترش امور فرهنگی، استقبال از نمایندگان صلیب سرخ و سازمان ملل در اردوگاه‌ها برای ثبت نام اسیران، جداسازی و نگهداری اسرای نوجوان و همکاری در جهت تربیت و هدایت آنها، جدی گرفتن امور بهداشتی و حتی امکان ملاقات‌های انفرادی و جمعی با خانواده‌هایشان بود که همه این رفتارهای اسلامی و انسانی با برخورد خشونتبار عراقی‌ها با اسیران ایرانی در تقابلی آشکار قرار داشت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 67 که قطعنامه 598 پذیرفته شد، خب یکی از بحث‌هایی که بعد از پذیرش قطعنامه و حتی در خود قطعنامه مورد توجه قرار گرفته بود، بحث آزادی اسرای جنگ تحمیلی بود. خب این بحث از اون زمانی که بحث قطعنامه مطرح شد، در هم گفتگوهای بین المللی هم در مذاکرات همواره مطرح بود و ایران تلاش داشت که اسرای جنگ تحمیلی رو از دست صدام آزاد بکنه و اونها رو با عزت و اقتدار به کشور برگردونه. خب آزادی اسرا طبعا نیازمند مذاکرات، گفتگوها و شرایط خاصی بود که بتونند اسرای جنگ تحمیلی رو که برخلاف اون چیزی که شاید در ظاهر یک رزمنده وقتی که اسیر میشه ممکنه احساس حقارت و کوچیکی بکنه و شاید در مقابل ملت خودش که نتونسته اون گونه که باید در ظاهر از کشور دفاع کنه و اون ضعف موجب اسارتش شده، ولی خب اسرای جنگ تحمیلی ما چون مردم میشناختن رزمندگان رو و دیده بودن صحنه هایی رو که اینها در فضای جنگ با تمام توانشون و از تمام هستیشون، جونشون، خانوادهشون گذشتن و در جبهه ها رفتن و با آخرین توانشون جنگیدن و جایی که در حقیقت اسارت به سراغ اینها اومد چیزی نبود که اونها کوتاهی کرده باشن، ولی زا همواره برخلاف خیلی از موارد دیگه اسرای جنگ تحمیلی ما با عراق مورد احترام و عزت بودند و مردم ما به اینها افتخار می‌کردند. ولذا دولت جمهوری اسلامی هم دنبال این بود که به یک روش مقتدرانه و عزتمندانه این عزیزان رو به کشور برگردونه.
سال 1369 بود که میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق چند نامه مبادله شد. اولین نامه در دوم اردیبهشت 1369 از سوی صدام نوشته شد و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه ششم صدام حسین راه اجرای قطعنامه 598 و آزادی اسیران ایرانی را هموار ساخت و آمادگی خود را برای مبادله روزانه 5000 اسیر میان ایران و عراق اعلام کرد.
اسرا که در حقیقت به دقت و صحت اونها رو در ادبیات ما آزادگان نامیدند، فرزندان آزاده این ملت بودند که موفق شدند مسئول جمهوری اسلامی در سال 69 اینها رو به میهن برگردونند و وقتی هم برگشتند استقبال عجیبی که مردم در شهرهای مختلف از این بزرگواران کردن نشون داد که اونها کسانی بودند که در میدان جنگ تلاش کردند که عزت کشور و ملت رو حفظ کنند، نگذارند کشور به دست بیگانه بیفته و حتی یک وجب از خاک ایران کم بشه. مردم هم متقابلا از اونها تجلیل و تقدیر کردند و با عزت و احترام از اونها استقبال کردند و به حمدالله این فرزندان عزیز ملت به کشور بازگشتند و این هم خودش یک بخش دیگری از پیروزی ملت ایران در این جنگ 8 ساله بود که تونست با عزت و اقتدار فرزندان عزیز خودش رو به کشور برگردوند.
26 مرداد 1369 تاریخی فراموش نشدنی برای اسیران و خانواده های چشم به راهشان بود تا سرانجام اولین گروه از اسیران به خاک میهن وارد شدند.
این چند روزه حقیقتا یکی از شیرین‌ترین ایام دوران بعد از انقلاب برای ملت ما بود. تنها چیزی که در این ایام عید و شادی دلها رو آزرده می کرد و می کنه و بنده در این چند روز غالبا در همین فکر بودم این است که بسیاری از شماها آرزو داشتید که بعد از برگشتن امام رو زیارت کنید. همه رزمندگان ما این آرزو رو داشتند. بسیاری از شهدای ما در وصیت‌نامه هاشون به این آرزو و عشق بزرگ اشاره کردند. میدانیم ما که شما در طول دوران اسارت در زندان‌ها، در اردوگاه‌های دشوار، در زیر اون فشارها یکی از چیزهایی که شما رو دلهاتون رو زنده نگه می‌داشت، پر امید نگه می‌داشت، یاد اون چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمون بود. اون بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند. حال پدری رو که فرزندانش با این شکل از او دور شده باشند راحت می شود فهمید.
خیابان‌های ایران تا مدت‌ها با جشن و شادی و چراغانی میزبان اسیرانی بود که در راه حفظ عزت و تمامیت ارضی سرزمینشان تازیانه‌های بی‌عدالتی را تاب آورده بودند و اسارتشان را تا آزادگی اوج دادند تا کسی از مرزهای خاکی و مرز باورهای اسلامی و عزتمندانه مردم انقلابی ایران عبور نکند. پایان قسمت 83.
عرض سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.